همراهان عزیز و ارجمند، در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو سبا در کنار شما هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که در این بخش تا این لحظه تقدیم حضورتون شده، رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. 30055 سامانه پیام کوتاه رادیو سبا کمکان در اختیار شماست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط و تعامل باشید. و اما آخرین برنامه‌ای که در این بخش از رادیو سبا به شما تقدیم خواهد شد، هر طرف می نگرم.
غریب در دنیا،
غریب در دنیا
و سرگشته در خیش گم شده بودم،
و سرگشته در خیش گم شده بودم.
تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن.
حسین و شمشیر،
هر طرف می نگرم یاد تو در دل هاست. سلام بر حسین که قولش حتم است، سلام بر حسین که اصل و فرع خوبی است، سلام بر حسین که عهد و پیمانش استوار است، سلام بر حسین که شفیع است و مهربان، سلام بر حسین.
سلام علیک یا صار الله و ابن الصار و الوتر الموت. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفناك.
شهید کربلایم، سر بریده از وفا.
خوشا به حال کسی که با نام شما میتونه غربت و تنهایی رو کنار بزنه، خوشا به حال کسی که با بردن اسم شما سرفراز و سربلنده، خوشا به مردمانی که با ذکر نام شما تا ابد در دنیا و آخرت در کاروان نور در حرکتند. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند، ارادتمند شما امیر حسین مدرسم و در این برنامه هم از موضوعات مربوط به عاشورا و حضرت سید الشهدا علیه السلام مطالبی رو برگزیده و مختصر تقدیم حضورتون میکنیم.
سلام، باز دوبار پیدات شد دیوانه حسین. دیشب کربلایی شدم، انگار آقا رو دیدم.
چی
خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اسیر بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی. با دست خالی چی کار میکنم؟
چی اسمشو بذاری؟ رفاقت؟ من نمیدونم خبش. آدم با شأنیت رو نگاه کنه، ولی انقدر بزرگی که انقدر خودتو از بالا آوردی پایین، آوردی همسطح ما، که ما اینطوری باید حرف بزنیم. خیلی با من
من همیشه مام حسین خیلی قشنگ دیدم، مهربون، زیبا، بخشنده. من امام حسین قشنگترین آدم توی کل دنیا.
زنده کدام است برای هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویا. شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاب دارین؟ زنده مگه کی؟ اون که اصحاب اثره. کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که انقدر اثر داره، زنده است که انقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم، که اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قفته میخورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم، امام حسین قصه همه ما رو خورده. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه. رسیدیم به اون سلام که هو العزیز السلام القدوس المؤمن المهیمن.
ز حمله بار غمت آسمون مگر ترسید؟ چرا معاینه کردن روزگار منم؟
در تمام این قسمت‌های برنامه ویژه این شب‌ها که تقدیم حضور شما شده، اگر نه حالا در همش بلکه در بیشتر قسمت‌ها، این نکته رو دائما به خودمون یادآوری کردیم که این عزاداری‌ها و این سوکواری‌ها و ذکرها و زمزمه‌ها و شکل‌های مختلف عزاداری باید انگیزه ای بشه و مدخلی بشه، یک دری بشه، دروازه ای باشه گشوده به این که ما در همین ماجرای عزاداری فقط توقف نکنیم و بسنده نباشیم به این که خیلی خوب حالا عزاداری کردیم و این 10 شب و 11 شب 12 شب هم تموم شد، حالا تا 3 امام تا 7 امام، البته تا پایان ماه سفر که مجالس ادامه داره. به هر روی میخوام بگم که بگیم خیلی خوب تموم شد، حالا بریم انشالله تا محرم سال آینده و عزاداری های سال آینده که اگه زنده باشیم اونجا مثلا عرض ادب بکنیم و دوباره عزاداری بکنیم. خیلی از بزرگان ما، از آدم هایی که صاحب نفس بودند و خیلی هاشون دیگه در بین ما نیستند، این موضوع به ما رسیده دیگه، خیلی همون شنیدیم که این عزاداری ها مقصودش چیه، بالاخره به کجا میخواد برسه، عزاداری میکنی که چی بشه؟ آیا فقط این که محبتتو نشون بدی؟ خیلی عالیه. آیا فقط این که اخلاصتو نشون بدی؟ آیا به خاطر این که عرض نیاز بکنی، حاجتی داری، با توسلها و با این عزاداریها برآورده بشه؟ خیلی عالیه. اما یه چیزی برتر از اینها هم باید بهش توجه کرد و این که اون اندیشه و اون تأمل و تفکر در ماجرای سید الشهدا علیه السلام، چرا این اتفاق افتاد؟ چرا سید الشهدا کشته شد؟ چرا به شهادت رسید؟ چرا در مقابلش وایستادن؟ چرا نذاشتن، یعنی سعی کردن نذارن صداش به کسی برسه؟ اصلا فلسفه و دلیل این اتفاق عاشورا چی بوده؟ بریم دنبالش ببینیم چی بوده دیگه. خیلی چیزا دستگیرمون میشه. علاوه بر این، اصلا صرف نظر از ماجرای عاشورا، خود حضرت سید الشهدا علیه السلام زندگیش اصلا چجوری بوده؟ قبل عاشورا چی کار میکرده؟ قبل عاشورا تعاملش با مردم چگونه بوده؟ ما خیلی همون خبر نداریم، خیلی همون اطلاعی نداریم. از سید الشهدا فقط همین ماجرای عاشورا و شهادتشون رو میدونیم. قبل عاشورایشون چی کار میکرده؟ با مردم چگونه رفتار میکرده؟ نمیدونم اندیشش چی بوده، چی جوری حرف میزده، چی گفته؟ آیا فقط احادیث حضرت سید الشهدا علیه السلام و حرفایی که ایشون زده منحصر به واقعه عاشوراست؟ همون حرفایی که ما تو این شبها شنیدیم، مثلا در روز عاشورا مقابل لشکر دشمن ایستاده گفته آب بدین، نمیدونم یا مثلا اونها رو دعوت کرده به این که پرهیز کنن از این جنگ. خب معلومه که فقط اینها نیست، قبلش هم نگاه بکنیم ببینیم که داستان زندگی سید الشهدا چگونه بوده، از بین حرفهای ایشون، بیانات ایشون کلی میتونیم مطلب در بیاریم که به درد روحمون بخوره، به درد باطنمون بخوره، به درد دلمون بخوره، به درد زندگی روزمرهمون بخوره، در تعامل با رفیقمون، دوستمون، همسایه کاسبمون، نمیدونم همسایه مجتمع مسکونیمون، زن و بچه‌مون، همه اینها همون نکاتیست که میگم این عزاداری ها باید انگیزه ای باشه که بریم سراغ اونها و به اونها برسیم. اگر امسال این اتفاق برامون بیفته بعد این عزاداری ها و با این نکته هایی که عرض کردم بتونیم آشنایی پیدا بکنیم، اون وقت خودمون میفهمیم اگه سال دیگه اگه زنده باشیم عزاداری سال دیگه مون یه تفاوت عمده ای با امسالمون خواهد کرد. ببخشید پرگویی کردم. انشالله که نگاه عنایت و لطف خداوند به واسطه حضرت سید الشهدا علیه السلام بر همه ما مستدام باشه. ما قطعه رو انتخاب کردیم که بشنوید، امیدوارم که بپسندید و اگر توسلی پیدا کردید، اگر حالی پیدا کردید، اگر اتصالی براتون حاصل شد، مجموعه همکاران من رو هم در رادیو سبا خواهش میکنم که دعا بفرمایید.
رأس تو را به روی نی هرچه نظاره می کنم سیر نمی شود دلم نگه دوباره می کنم ز عشق و آه سینه‌ام میان آب و آتشم چو با تو هم از این میام کجا کنار میکنم گمان برند دشمنان نیست بکار ز دور بس که با سرت به سر اشاره می کنم به دختران خود بگو که گوشواره ها چه شد گریه به گوشواره نه به گوش پا
رویت را مخراش، مویت را پریشان مکن زینب. مبادا که لب به نفرین بکشایی و زمین و زمان را به هم بریزی. ظهور ابر سیاه در آسمان صاف، آتش گرفتن گونه‌های خورشید، برپا شدن طوفانی از این لرزش شانه‌های آسمان، همه از سر این کلامی است که تو اراده کردی و بر زبان نیاوردی. آدمی به سر شناخته می شود یا لباس. کشته ای را اگر بخواهند شناسایی کنند به چهرش می نگرند یا به لباسی که پیش از رزم بر تن کرده. اما اگر دشمن آنقدر پلید باشد که سرها را از بدن جدا کرده و برده باشد چه باید کرد؟ اگر دشمن کهنه ترین پیراهن را هم به غنیمت برده باشد چه باید کرد؟ لابد به دنبال علامتی، نشانه‌ای، انگشتری چیزی باید گشت. البته نیاز به این علائم و نشانه ها مخصوص غریبه هاست، نه برای زینبی که با بوی حسین بزرگ شده و رایحه جسم و جان حسین را از زوایای قلب خود بهتر می شناسد. اما آنچه نمی توانی باور کنی این است که از آن سرو آراسته این شاخه های شکسته باقی مانده باشد. فریاد می کشی امروز جدم رسول خدا کشته شد، امروز پدرم علی مرتضی کشته شد، امروز مادرم فاطمه زهرا کشته شد، امروز برادرم حسن مجتبی کشته شد. اصحاب پیامبر سعی در آرام کردن تو دارند، اما تو بی خویش زجه می زنی. ای اصحاب محمد، اینان فرزندان مصطفی‌اند که به اسارت می روند. در کنار پیکر حسینت زانو میزنی و همچنان زبان میگیری. پدرم فدای آن که در یک دوشنبه تمام هستی و سپاهش غارت و گسسته شد. پدرم فدای آن که محاسنش غرق خون است. پدرم فدای آن که جدش محمد مصطفی است. جدش فرستاده خداست. صدای زجه دوست و دشمن زمین و آسمان را برمی‌دارد. زنان و فرزندان که تا کنون فقط سکوت و صبوری و تسلای تو را دیده اند با نوحه‌گری جان سوزت بهانه‌ای می‌یابند تا سیر گریه کنند و عقده‌های دلشان را بگشایند. از اینکه می‌بینی دشمن قتاله سنگ دل هم گریه می‌کند اصلاً تعجب نمی‌کنی، چرا که به وضوح زجه زمین را می‌شنوی، گریه آسمان را می‌بینی. ولوله‌ای به پا کرده‌ای در عالم زینب، اما این وضع نباید ادامه بیابد، که اگر بیابد دمی دیگر آب در لانه دشمن میافتد و سامانه بخشیدن سپاه را برای عمر سعد مشکل میکند. دمی دیگر آب در لانه دشمن میافتد و سامان بخشیدن سپاه را برای عمر سعد مشکل میکند. پس عمر سعد به کسی که کنار او ایستاده فرمان میدهد: برو و این زن را از سر جنازه ها بران. تو این دستور عمر سعد نمی شنوی، فقط ناگهان ضربه تازیانه و غلاف شمشیر را بر بازو و پهلوی خود احساس می کنی، آنچنان که تا اعماق جگرت تیر می کشد. بند بند تنت از هم می گسلد و فریاد یا زهرایت به آسمان می رود. اگر بر نخیزی و بچه ها را با دست خودت از کنار جنازه ها بر نخیزانی، زبان نیزه آنها را بلند خواهد کرد و ضربه تازیانه بر آنها فرود خواهد آورد. این شترهای عریان و بی جهاز برای بردن شما صف کشیدند. عمر سعد به سپاهش فرمان برنشستن می دهد و عده‌ای را هم مأمور سوار کردن کودکان و زنان می کند. مردان برای سوار کردن کودکان و زنان هجوم می آورند. گویی بهانه‌ای یافتند تا به آل الله نزدیک شوند و به دست اسیران خیش دست بیازند. با تمام غیرت مرتضویت فریاد می کشی: هیچ کس دست به زنان و کودکان نمی زند. خودم همه را سوار می کنم. همه وحشت زده پا پس می کشند و با چشمهای از حدقه در آمده خیره و معطل می مانند. در میان زنان و کودکان چشم می گردانی و نگاه در نگاه سکینه می مانی. سکینه جان بیا کمک کن. سکینه چشم می گوید و پیش می آید و هر دو دست به کار سوار کردن بچه ها می شوید، کاری که پیش از این هیچ کدام تجربه نکرده اید. در میان این معرکه دهشتزا با حوصله‌ای تمام و کمال زنان و کودکان را یک به یک سوار می کنی و با دست و کلام و نگاه آرام و قرارشان می بخشی. اکنون سجاد مانده است و سکینه و تو. رمق آنچنان از تن سجاد رفته که نشستن را هم نمی تواند، چه رسد به ایستادن و سوار شدن. تو و سکینه در دو سوی او زانو میزنید، چهار دست به زیر اندام نحیف او میبرید و آنچنان بر درد او نیفزاید آرام از جایش بلند میکنید و با سختی و تعب بر شتر مینشانید. تن طاقت نگه داشتن سر را ندارد، سر فرو میافتد و پیشانی بر گردن شتر مماس می شود. هر دو دل رها کردن او را ندارید و هر دو همزمان اندیشه می کنید که این تن ضعیف و لرزان چگونه فراز و نشیب بیابان و محمل لغزان را تاب بیاورد.
ممکن است که تو را
در این برنامه هم خواهید شنید بخش دیگری از بیان و سخن برادر عزیز و فاضلم جناب آقای نصرآبادی رو و امیدوارم که برای هممون قابل استفاده و بهره باشه و تلنگری و انگیزه ای باشه برای ما که بیشتر به مقوله وجود حضرت سیدالشهدا علیه السلام توجه کنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از چیزهایی که فکر میکردم به این که شاید در گفتگوی با همدیگه بتوانیم به اشتراک بذاریم و قابل استفاده برای همان باشه این هست که ما یه موقعهای گرفتار افراط یا تفریط میشیم، یا زیاده روی میکنیم یا کم میذاریم تو اون مسئلهی که میتواند برای مقابل استفاده باشه. این فریب رو که اجرا کرد حضرت زینب سلام الله علیها، اون جمله مشهور که ما رأیت الا جمیلا، هیچ چیزی ندیدم مگر زیبایی و نیکویی، از جانب حضرت حق این رو گفته. این حضرت زینب دیگه حالا هر جور سوگواری نمی کنه، واقعا نعوذ بالله مو پریشان کند و چه و چه و چه و چه، که حتی خجالت میکشم که بعضی از اینها رو بخواهم بگم. از اون طرف هم نبایستی که به نقطه‌ای برسیم که انگار که دیگه حضرات چنان در واقع غرق در مقامات الهی بودن که هیچ نسبتی با یک انسان نداشتند و انگار که مصیبت اصلا برای اونها هیچ وجهی نداره. نه، فرزندان حضرت ابا عبدالله علیه السلام، حتی خود زینب سلام الله علیها، خود حضرت ابا عبدالله علیه السلام بالاتر از اونها، اشرف مخلوقات حضرت حق، پیامبر مکرم خداوند حضرت مصطفی صلوات الله علیه و آله، مگر می شود که گرفتار تعلمات نبوده باشند؟ وجه انسانیش کن سر جای خودش هست. بله، اون درک عمیق معنوی کمک میکنه که اون انسانی که گرفتار این تعلمات میشود وجه الهی و نیکویی و خیر رو هم در این اتفاقات ببینه، قابل تحمل باشه واسش، بتونه مدیریت رنج و درد بکنه. اما این که بگیم اصلا رنج نمیکشه، خب اون وقت چه ارزشی داره دیگه تحمل چنین اتفاقاتی؟ هر دو وجه این اتفاقات رو باید ببینیم. حالا دیگه وقتی به فرزندان و اطفال حضرت ابا عبدالله و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام میرسیم که دیگه خیلی این وجه انسانی خیلی جدی تر میشه، این وجه در واقع عاطفی خیلی جدی تر میشه. مگه میشود که فرض کرد که کودکی با غل و زنجیر در یک اسارتی گرفتار باشه، دور از عزیزترین کسانش و سرپرستانش، و داغ دیده باشه و ما بگیم که نه، بر او هیچ سختی نگذشت، اونقدر سخت گذشت که بسیاری از این عزیزان و گلهای باغ حضرت حق در مسیر جان دادند. ما داستان 3 ساله یا 4 ساله حضرت ابا عبدالله که مشهور به حضرت رقیه یا فاطمه صغیره سلام الله علیها رو شنیدیم که در شام ایشان بابت تعلماتی که رخ داد، فارغ از هر اختلافی که در تاریخ روایت این اتفاقات هست، شنیدیم که چنین اتفاقی افتاد. یا فرزندانی از امام مجتبی علیه السلام، دختران شریفشون که در کاروان بودن، شنیدیم که در اثر این تعلمات و سختی های مسیر و آزار و اذیت ها از دنیا رفتن، ولی کمتر به این وجه توجه کردیم. خدایا به ذره ذره سختی هایی که این عزیزان تحمل کردند، ما رو آشنا و با شناخت از معرفت و جایگاه حضرات، چه اون وجه الهی و بلندشون که ارزشمند میکنه اونها رو، و اینی که از اونها باید الگو برداری بکنیم رو به ما یادآوری میکنه، و چه اون وجهی که کاملا در ارتباط با تک تک من و شما میتواند باشه و الگوهای عملیاتی و عینی برای زندگی میتونه باشه رو به ما بیشتر بشناسان، و دل ما رو به لطافت یاد اونها پذیرای قرب و نزدیکی به خودت و انجام کارهای نیکو و صالح در هستی بگردان. آمین یا رب العالمین.
در همهمه روزگار گرفتار شدن. بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به هفت آسمان، هفت دریا، هفت دولت. انگار زمانه به ساز من کوچ می شود، اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است، نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن، نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت، یک زائر.
در پایان این برنامه از زبان هممون خطاب به سید الشهدا بیتی رو میخوام عرض بکنم. سروده سائل تبریزی است: یا ابا عبدالله، هرگز دمی زیاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنیده ایم. ما نمیتونیم از شما نور دو عالم خداحافظی کنیم، پس سلام، سلام بر حسین مظلوم. ای تکیگاه دلم، راز لبخند و هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم. سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم.
السلام علیکم
در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز